بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 120، سطر هفتم. و اما بطلیس فهو حیوان على قدر کلب صغیر، از بلوچ و الیدین تحت عنقه بیاض. قبل از اینکه من این قسمت رو بخونم، در جلسه دیروز عبارتی داشتیم، من کامل معناش نکردم، یعنی پنج خط قبل که همین صفحه 120 سطر اولش، و اذا جرحت لقالق بعضها دابت جراحته به سطر الجبلی. این بعضها رو من معنی نشدم، رد شدم رفتم. اینطور باید بخونیم: اذا جرحت لقالق بعضها بعضن. البته اینجا بعضها من میخونم که مفعول جرحت بشه، یعنی اینا با هم میجنگن، گاهی این لکلک ها با هم میجنگن، یکیشون یکی دیگر رو مجروح میکنه، بعد اون وقت اون که مجروح شده جراحتش رو با آبشن کوهی مداوا میکنه. پس این بعضها ها مفعول جرحته. جرحت لقالقو بعضها ها، یعنی لکلک ها بعضی از خودشون رو مجروح میکنن، نه مجروح بشود، مجروح بکند. چون اگه میگفت جرحت لقالق بعضها ها رو نمیگفت، میگفتی مجروح بشود، یا جرحت مجروح بشود. اما چون بعضها ها رو گفته، میگیم یعنی بعضیشون بعضی دیگر رو مجروح کنه، اون وقت با آبشن کوهی اون مجروح خودش رو مداوا میکنه. این مربوط به بحث گذشته بود. الان درباره حیوانی بحث میکنه که بطلیس نامیده میشه و به اندازه به خود خودیشون یک کلب صغیره، یعنی اندازه و حجمش به اون صورته. میفرماد که به منزله راسوه، از جهت این که حیوانات پرنده رو شکار میکنه، همونطور که راسو حیوانات پرنده رو شکار میکنه، اینم همینطوره. اندازش هم تقریبا همون حدود هست، یعنی نه تنها این خلق شکار پرندگان رو مثل راسو دارد، بلکه اندازش هم تقریبا همونطوره، یه خرداله شاید بزرگتر. این حیوان با انسان خیلی انس میگیره، یعنی زود اهلی میشه، بعدم عسل رو خیلی دوست داره، لذا سراغ کندوها میره، کندوها رو خراب میکنه، و بعد هم بعضی اعضایش به درد مداوای بعضی از امراض میخوره که اینا دیگه از رو میخونه. صفحه 120 سطر هفتم. و اما بطلیس در کتاب ارسطو نوشته اکتوس، به جای بطلیس نوشته اختوس. تمام این خصوصیت ها این که ابن سینا ذکر کرده در ذیل اون اختوس آورده. شاید اسم یونانیش اختوس باشه، اسم عربیش مثلا بطلیس باشه، بعید. البته من دنبال بطلیس نگشتم، چون از اول فکر میکردم اسم عربی نیست، حالا میشه در لغت جستجو کرد، شاید اسم عربی باشه. علی حال ارسطو این رو اختوس گفته با قاف و تا و سین، اولش هم الف. و اما بطلیس فهو حیوانون علا قدر کلب صغیر، به اندازه یه سگ کوچک. عذب بلوچه ولیدین، عذب یعنی پرمون، دست و دو دستش و صورتش پرمون. تحت اون موقعی بیاض، زیر گردنش هم سفیدی وجود داره، یعنی یه قسمت از زیر بدن زیر گردن سفیده. یجری مجرا ابن اس و نمس فی سیر طیور، در صید طیور و پرندگان جاری مجرای ابن اس و نمسی. ابن اس راسوی موش خورماست که قبلا هم داشتیم. نمس هم نوعی راسوی که در زمین مرس مصر پیدا میشه و امروزه بهش منگست میگن. از عبارت ارسطو برمیاد که خود این بطلیس نمسه، ولی ایشون میگه نه، جاری مجرای نمسه. و یستنس جدن یعنی با انسان انس میگیره، خیلی زود رام میشه. و یحب العسل، عسل هم دوست داره. فلذلک یفسد الخلایا، خلایا جمع خلیه است، خلیه یعنی کندو، کندوها رو فاسد میکنه. و قضیب هو ایزن عزم، قضیب آلت رجولیته، میفهمد این بزرگ است. اما کلمه ایزن داره، چیزی از این حیوان نگفت که بزرگه. الان اینجا میگه این عزم بزرگه. ایزن، ایزن من گمان میکنم یعنی همونطور که موهای صورت و دو دستش بزرگه، این عضو هم بزرگه. ایزن مربوط به این. ایزن در کلمه ارسطو نیست. ایزن در کلمه ارسطو نیست. خب اینجا در کلمه ابن سینا آمده و گمان میکنه معنیش این باشه، همانطور که مو در دست و صورت او بزرگ است، این عضو او هم بزرگ است. شاید اینطوری منظور بله باشه. خب این عضو میفرماید که بعض امراض رو مداوا میکند. اگر کسی به عسر بول گرفتار بشه، یعنی مجرا تقریبا نزدیک مجرای بول نزدیک مسدود شدن باشه، که امروز میگن مثلا پروستات پیدا کنه، جراده این حیوان، جراده همون فضیبه یعنی همون آلت رجولیته، این جراده نافع برای این مرض و برای مداوای این مرض. ارسطو اینطور داره که استخوان این جراده رو جدا میکنن، ما بقیش رو همراه میکنن با آب، اون آب رو به این شخصی که به عسر بول گرفتاره مینوشانند، میخورانند و او مداوا میشه. و تنفع جرادته من عسر بول، جراده یعنی اون آلت نافع است برای عسر بول. از عبارت ارسطو برمیاد که این قضیب رو مجرد میکنند از استخوان، بعد میگه این جراده نافعه. آدم به نظرش میرسه جراده یعنی مجرد شده، یعنی این قضیبی که از استخوان برهنه شده، ولی نه، جراده در واقع معنی آلت رجولیت آمده. پس ما همونطور معنا میکنیم و همونطور که لغت گفته، نه اونطوری که از کلام ارسطو برمیده. البته ایشون میگیم که استخوان رو بر میدارن و جراده رو یعنی به نظر میرسه یعنی باقی مونده مجرد از استخوان رو با آب مخلوط میکنن، آب رو میدن، این شخص مینوشه و خوب میشه. ول خطاف سنا اون جدن که اتخاذ الاشه من تینن و قطع خشب. ارسطو چه اشتباهی جالی. ارسطو سازنده آشیانه است، سازنده ماهری هم است. آشیانش رو از گل و قطعه های چوب می سازه. اگر هم گل پیدا نکنه خب چوب شاید پیدا کنه، اگه گل پیدا نکنه، مثلا فرض کنید که تابستونی باشه، بهاری باشه، وقتی باشه که بارانی نیمده باشه و گلی وجود نداشته باشه، این حیوان خودش تو خاک میغلطونه، بعدم میره یه مقدار آب، نه اول خودشو تر میکنه، بعد تو خاک میغلطه که یه ذره گل به بدنش بچسب و از اون گل برش ساخته ناشن استفاده کنه. والخطافو سنا اون جدن پرستو صنعتگر خیلی ماهریست در اتخاذ آشیانه و لانه از گل و قطعه های چوب. با گل و قطعه های چوب آشیانه زیبایی می سازه. و این عوضه و تین اگر به دستش نرسد و فاقد تین شود، ابتل یعنی خود را تر می کند و تمرق یعنی می غلطد فی التراب لتحمل جناحه قدر من التین، تا بار بردارد دو بالش مقداری از گل را، یعنی بالاخره بال یه خود گلالود بشه، از این گل بال استفاده کنه برای ساختن آشیانه. بله؟ تمرق فی التراب
یعنی چی؟
تمرق یعنی می غلطد. ابتل و تمرق فی التراب یعنی خیس میکنه خودشو، تر میکنه خودشو، بعدم تمرق فی التراب می غلطد در خاک تا بار بردارد دو بالش مقداری از گل. اگر این حیوان بچه دار بشه، پدر و مادر هر دو مواظبت میکنن این بچه رو، به نوبت هم مواظبت میکنن. این چنین نیست که یکی از این دو تعطیل کند اون دیگری دو برابر کار کند، یعنی درست دقیق به نوبت کار میکنه. مثلا فصل این تو نیست که نر این غذا رو نده به این جوجه، ماده دو بار غذا بده یا به عکس، بلکه یه بار نر غذا میده، یه بار ماده، دوباره یه بار نر، یه بار ماده، به صورتی که به نوبت عمل میکنن، هر کدوم وظیفه خودشونو میده. و اضافه فرخه وقتی که سلامت، وقتی که جوجه دار شود، تعاهد از زوجان منهو الفراخ، منهو زمینش به خطاف برمیگرده، یعنی مواظبت میکند، نگهداری میکنند هر دو زوج از این پرستو فراخ رو، یعنی جوجه رو، هر دو نگهداری و مواظبت میکنن از جوجه. در چی نگهداری میکنن؟ فل القام، یعنی غذا دادن، لقمه خوراندن. چه نوع تعهدی، چه نوع نگهداری و مواظبتی؟ تعهدن لا یغفل منها واحدون و لا یسن علی واحدون، تعهدی که غافل نمیشود منها، ضمیر منها رو برمیگردونیم به معاهده‌ای که از تعهد فهمیده میشه، ولی تعهد مذکره، ضمیر باید مذکر برگرده، چون ضمیر مؤنث برگشته ما برگردیم به معاهده، یعنی مواظبت. مواظبتی که غافل نمیشود از این مواظبت یکی، یعنی یکی از این دو زوج. از اون طرف تکرارم نمیشود این معاهده علی واحد، این لایسنا چون مذکر آمده به خود تعهد برمیگردیم، این تعهدم بر یکی تکرار نمیشه، یعنی نه یکی وظیفش رو رها میکنه، نه اون یکی اضافه بر وظیفش لقمه جدید میده، بلکه نر یک بار، ماده یک بار، و همینطور هی تکرار میشه به نوبت. این پرستو حیوان تمیزی هم هست. در ابتدا که جوجهش نمیتونه حرکت کنه، توی آشیانه فضله میکنه، سب میکنه این فضله که خوش شد، با نوکش بر میدونی میندازی بیرون آشیانه. پدر مادر این کارو میکنه. بعد که یه خود بچه قدرت حرکت پیدا کرد، بهش یاد میدن که خودتو کج کن، که انتهای بدنت بیرون از آشیانه بشه، اون وقت فصله کن که بریز پایین تو آشیانه نباشه. پس در ابتدا جارو میکنن آشیانه رو، در ادامه به بچه یاد میدن که کاری نکن که ما گج به جارو داشته باشیم، از اول خود آشیانه رو تمیز میکرد. زرق به منه فضل است و تأخذ و زرق الفراخه به فیها و ترمیها انیر اوش، یعنی فضله جوجه رو میگیرد به فیها، یعنی به دهنش به نوکش میگیرد و ترمیها انیر اوش، پرت میکنه این فضله رو از اوشنی، از آشیانه، از آشیانه بیرون میندازه، زمیرا رو به خطاف مهندس برگردنده. ثم تعلمها زرق از زرق به طولیه، اینجا زرق از زرق یعنی فضل افکندن. اون زرق دوم یعنی فضل است، زرق اول که اضافه شده یعنی فضل کردن، دوتایی با هم یعنی فضل انداختن. بعد یاد میده به این فراخ، ثم تعلمها،
اینجا مهندس نوبر بود بالا اون نمیتونستیم اون
لایق فلو
منها رو
بدنی
به
فراخ. نه لایق فلو منها به فراخ بله بله، اونجا لایق فلو منها رو که من به معاهده برگردیدم شما میتونید به فراخ بگردید. لایق فلو از این فراخ واحدان، یعنی نه پدر نه مادر، غافل نمیشه. ولی خب عبارت بعدی نشون میده که اون منها برگرده به معاهده بهتره. ولا یسنا این تعهد ولا واحده، حالا منها رو به معاهده برگردونیم معنا میشه، به فراخ هم برگردونیم معنا میشه، هر دوش خوب. ثم تعلمها، یعنی بعد، چون فراخ جمع فرخه، لذا ضمیر مؤنث روش برمیگرده. ثم تعلمها زرق از زرق به طولیه، طولیه یعنی چرخیدن، منحرف شدن، روی برگرداندن. یاد میده به فرخ که فضله بیفکند به طولیه، یعنی با چرخیدن به سمت طرف اوش، یعنی انتهای اوش. نه یعنی به سمت، طرف هم یعنی انتها، با چرخیدن به سمت انتهای اوش یعنی آشیانه فضله بیفکند، که فضله توی آشیانه نباشه که احتیاجی به بیرون انداختن پیدا بشه. ول هما بله زرق و زرق افکنده یعنی فضله افکنده، دوتا با هم یعنی فضل افکنده، یعنی اون زرق اول میشه افکندن، زرق دوم میشه فضل. البته زرق یعنی افکندن فضل، ولی خب پشتش هم زرق رو دوباره آورده، یعنی تاکید میشه. ول همام یلزم و ذکر و امساه و امساه و ذکره، کبوتر وقتی که کبوتر نر و ماده وقتی با هم جفت میشن ملازم هم دیگرن، از هم جدا نمیشن، یعنی انس به هم زیاد دارن. این نر مال ماده میشه، ماده مال نر میشه، دیگه از هم جدا نمیشه. والهمام یلزم و ذکره و انساه و انساه و ذکره، یلزم یعنی ملازمه، یعنی همراهی دارن، همراهی غیر منفک. و ازا بازت الانسا، اگر کبوتر ماده تخم کرد و حاضر نبود رو تخم بنشینه، کوتاهی میکرد، اون کبوتر نر با بالش به این حیوان میزنه، یعنی به اون ماده ضربه میزنه و مجبورش میکنه که بره تخم بنشینه، نمیذاره تخم فاسد بشه. گاهی کبوتر ماده تخم میکنه و تسل میشه، آماده نشستن رو تخم و به وجود آوردن فرخ و جوجه نمیشه، نر او رو مجبور میکنه با ضربه بال. و ازا بازت الانسا فتکاسلت عن الهزانه سفق هزکر و بالجناح. وقتی تخم کند کبوتر ماده و سوس شود تنبل شود از هزانه، یعنی روی تخم نشستن، سفقه ها یعنی ضربه ها، ضربی که صدا شنیده شود بهش میگن سفق، صدای ضرب شنیده بشه. سفقه از ذکرو بالجناح، یعنی اون کبوتر نر با بال میزنه به این حیوان طوری که صدای ضربه بال شنیده شود. مسترن ایاها الالهزانه، در حالی که ناچار میکند، وادار میکند ایاها یعنی اون انسا رو، این کبوتر ماده رو وادار میکند به هزانت، یعنی رو تخم نشسته. اخولو، ایشون میفهمد که من دیدم که چند تا کبوتر ماده، چند تا کبوتر نر با هم دارن می جنگن. ماده هم وجود داره. فهمیدم که این دوتا نرها سر این ماده می جنگن، سر تصاحب این ماده می جنگن. بعد یکیشون غلبه می کرد، ماده می رفت سراغ اون غالب، مغلوب و رها می کرد. دو مرتبه اگه در جنگ بعدی اون مغلوب غالب می شد، باز ماده به سمت غالب جدید می رفت، مغلوبی که قبلا باش ازدواج کرده بود اون رو رها می شد. همیشه مطیع غالب بود. این دوتا کبوتر یا چند تا کبوتر به خاطر این ماده و به خاطر تصاحب این ماده می جنگیدن و این کبوتر ماده مطیع اون غالب می شد، مطیع اون تو پیروز شده بود. اقول و برعیت الحمام از ذکر تتقاتل علا اونسا، من دیدم که چندین کبوتر مذکر و نر با هم مقاتله می کردن علا اونسا، یعنی به خاطر تصاحب یک ماده. ثم این الانسا تطیع القالب من هما، اون مؤنث هم اطاعت می کند قالب از این دو مذکر رو، قالب از این دو کبوتری که مقاتله میکنن. فإن عاد المغلوب غالبا صارت إليه، اگر دو مرتبه اون مغلوب، دو مرتبه جنگی برقرار بشه و در این جنگ دوم مغلوب غالب بشه، صارت این انسا إليه، به سمت این مغلوبی که فعلا غالب شده. پس همیشه مطیع غالبه. شاید هم جهتش این باشه که از اون غالب میترسه، اگه بره سراغ مغلوب همون جنگی که با مغلوب شده بود با این مؤنث میشه، لذا ترجیح میده که به سمت اون غالب بره، برای خودش دردسر درست نکنه. وقتی جوجه به دنیا میاد، از تخم بیرون میاد، اول باری که این جوجه غذا داده میشود به توسط نر غذا داده میشه و نر اون خاک شوری رو در چیندان خودش ذخیره میکنه، بعد این خاک رو میدمد توی حلق جوجه. دیدین که کبوتر وقتی میخواد بچهش رو غذا بده، از تو چیندانش غذا رو بیرون میاره، بعد فوت میکنه توی گلوی بچهش. به این صورت بچه کبوتر غذا میخوره. اون نر یا ماده غذا رو بالا میاره، بعد فوت میکنه، میدمد در گلوی بچه و بچه رو غذا میده. اول باری که این بچه به دنیا میاد، کبوتر نر خاک شوری رو در گلوی خودش نگه میداره، بعد اونو میدمه تو گلوی بچهش. به این صورت گلو باز میشه، با این خاک شور گلو باز میشه، بعد از این دیگه غذاهای معمولی رو در گلوی فرزندشون می‌ریزند. و ذکرو ینفخو فی حلق الفراخ ترابن، ترابن مفعول ینفخو است. اول ما یخرج، بیان زمانه، چه زمانی این نفخ انجام می‌شود؟ اول ما یخرج، یعنی اول باری که این حیوان، یعنی جوجه از تخم خارج شده. یخرج یعنی یخرج منال بیزه، منال بیزه. مذکر یعنی کبوتر نر، ینفخ و میدمد در حلق جوجه ها، اول باری که این جوجه یخرج یعنی یخرج من البیز، میدمد چی رو میدمد؟ ترابن ماله ها، خاک شوری رو، که یفتق و بهی حلقه و میشه کافت این کبوتر نر بهی به توسط این خاک شور حلقه و حلق فراخ رو میشکافت. حلق که شکافته شد از این به بعد قضا به راحتی در جلوی او وارد میشود. و ازا ادرک الفرخو فلزم المهزنه ها ولز ذکر، این فلزمه رو جواب ازا نگیرید، ها ولز جواب ازاست. اگر جوجه به حد بلوغ رسید این باید از لانه خارج بشه و پدر مادر رو تش بکنه، مستقل بشه. حالا اگر جوجه تنبلی کرد، خواست توی این محزنه یعنی اونجایی که محل نشستن رو تخمه، خواست اونجا بمونه، حاضر نشد بره و برای خودش مستقل بشه، نر یه راهی رو انتخاب میکنه برای اینکه این جوجه رو اخراج کنه، و اون راه اینه که آماده میشه برای جفتگیری با این جوجه. جوجه هم که آماده این کار نیست، فرار میکنه و لانه خالی میشه. و اذا ادرک الفرخ، وقتی بالغ شود جوجه، فلزم المهزنه، و در مهزنه بماند، ملازم مهزنه بشه. مهزنه از کردم این جایی که کبوتر در اونجا روی تخم میخوابه، حالا ممکن آشیانه باشه، ممکن آشیانه موقت باشه، یه جایی بالاخره اینا درست میکنن برای این که تخم کنن و رو تخم بخوابن، اونجا رو میگن مهزنه. اگر ملازم مهزنه شد و حاضر نشد از این مهزنه بیرون بره این بچه، ها بله یعنی قصده، ها بله زکر، و اون نر قصد میکند صفاده ها یعنی جفتگیری با این فرخ را، این رو قصد میکند نه برای این که واقعا جفتگیری کند، بلکه لیخرجه ها، خارج کند این بچه را از اون آشیانه موقت. بعد یه مطلبی داره که من نمیدونم حالا معنا میکنه حالا چجوریه، والحمامات تتصافت اناسها یا اناسها، اگر تتصافت اناسها باشه که چیزی تعجب آوری نیست، کبوتر نر جفتگیری میکنه با ماده خودش، خب این در همه حیوانات هست، ظاهرا این نباشه، تتصافت و اناسه ها نباشه، اناسه ها باشه، یعنی ماده ها با هم جفتگیری میکنه. همام اناسشون جفتگیری میکنه، پشتش داره و تتصافت و ایزن ذکورت ها، نرها با هم جفتگیری میکنه. اینه که مثلا تعجب آوره و ذکر شده، ولی اون که نر با ماده جفتگیری میکنه در همه پرندگان، بلکه در همه حیوانات تشکیش به گفتن نداشت. این قسمت رو نداری
نرها،
ولی
همین برگول تو الگول رو بوده
بیسی یعنی خط بیسی همه پرستون درسته، این کلام امیسین هست تو الگول رو بوده، پس تو کلام پرستون نباید باشه، درسته. حالا در اصل ظاهر عبارت امیسین اینه که نرها با هم ماده ها با هم جفتگیری میکنن، علاوه بر این که نر و ماده جفتگیری میکنن، گاهی ماده ها با هم و گاهی نرها با هم جفتگیری میکنن. در کلام ارسطو یه مطلبی هست که عبارت ابن سینا رو توضیح میده. ما در چند خط قبل خوندیم والحمام یلزم و ذکره و انساه و انساه و ذکره، یعنی این نر و ماده وقتی با هم جفت شدن دیگه از هم جدا نمیشن، ملازم یک دیگرن. این ارسطو توضیح داده ماده بدش میاد از اینکه با نرهای زیادی همراه باشه، لذا وقتی یک نر رو انتخاب میکنه دیگه با همون نر هست تا وقتی که اون نر بمیره، اگر مرد اون وقت با نر دیگه جفت میشه. این که کلام ارسطو هست نیسینه اینو نگفته، فقط گفته این دوتا ملازم هم دیگه از هم جدا نمیشن، ولی سببش رو ذکر نکرده. و یحب القتال بالطبع، کبوترها جنگیدن رو به طور طبیعی با هم دوست دارن، زیاد دیده میشه کبوترها با هم میجنگن. و یتصور علی غیره عشره، میفهمد اگر این پرنده ها در جای بلندی زندگی کنن، مثلا در دامنه کوه بخوان آشیانه بسازن، هر کدومشون سعی میکند که بالاتر از دیگری آشیانه بسازه. اگه یکی اون پایین ساخت، اون یکی دیگه میره بالا میسازه، دوم سومی میاد بالاتر از اون دومی میسازه، سعی میکنن که این آشیانه هاشون در عرض هم نباشه. این نه به خاطر تکبره، بلکه به خاطر اینه که اگه آشیانه ها نزدیک هم باشه دائما با هم میکنن، برای اینکه جنگی بینشون اتفاق نیفته، هر کدوم زندگی خودشونو بکنن، آشنه رو طبقه طبقه درست میکنه، اون یکی بالاتر از دیگری. نه اینم حرف سینا نیست، یه مطلب دیگه از که ارسطو گفته. رو بما صفدت اناس الحمام التی لها ذکورتون من ذکورتون آخر، یعنی گاهی از اوقات این کبوتر ماده با این که نر داره میره سراغ نر دیگه، ولی این ظاهرا دیده نشده. گاهی اتفاق میفته، گاهی اتفاق میفته که اون نر میاد سراغ این ماده و این ماده ظاهرا به ناچار تن میده. این کاره ایشون میگه اصلا خود ماده میره سمت نره، این حالا شاید هم دیگه بخاره اینا دقتی بیشتری داشتن شاید درست میگن. و یتصور علی غیره عشره، یتصور یعنی بالا میبرد، بالا میبرد این کبوتر علی غیر خودش آشیانش را، یعنی اون کبوتری که قبلا آشیانه ساخته این دومی وقتی میخواد آشیانه بسازه بالاتر میسازه. و زاله که فل فورت، این عمل در کوهپایه ها انجام میشه، فورت یعنی کوهپایه، یعنی در جایی که مثلا یکی در دامنه کوه باشه اون یکی بالاتر میسازه، سومی میاد بالاتر از اون دومی میسازه. فاذا تقاربت الاششه، اششه جمع اشه یعنی آشیانه ها، اگر آشیانه ها به هم نزدیک باشد، بالا و پایین نباشند، در عرض هم باشند، دامت المهارشه، مهارش یعنی حمله و کشمکش، بینشون کشمکش و حمله دوام پیدا میکنه، همش با هم میجنگن. این تموم شد. بحث بعد اینه که مرغا رو شما دیدید که وقتی میخوان آب بخورن اینطوری آب میخورن، نوکشو میزنه تو آب، بعد نوک و سر رو بلند میکنه و گردن رو به عقب میخوابونه تا این قطره آبی که برداشته با نوکش بره پایین. کبوتر این کارو نمیکنه. کبوتر یه سره توکشش تو آب میکنه، یه سره آب رو میخوره، بعدن نوک و سر رو بلند میکنه و گردن رو به پشت میخوابونه تا این آب بره پایین. پس کبوتر مثل مرغ نیست که قطره قطره برداره، یک جمعه کامل بر میداره، بعد همون عملی رو که مرغ میکنه اینم انجام میده. علت اینه که کبوتر راه حلقومش گشادتر از مرغه و لذا میتونه آب زیادتری رو برداره، و این مرغ بار آب کمی رو برداره، به این صورت هم که عرض شدیم این آب رو بخوره. ولا یهوج این حمام را سعت الحلق منها، وسعت حلق از این حمام و قصر و کوتاهی گردن، گردن کبوتر کوتاه‌تر از گردن مرغ، مرغ گردنش درازه، باید هر دفعه که آب برمی‌داره این گردن رو به سمت پشت خم کنه تا آب بره پایین، اما کبوتر گردنش کوتاست، احتیاج به این کار نداره، مگر اینکه آب زیادی برداره، اون وقت احتیاج پیدا میکنه که گردن رو از پشت بخوابونه. گردن از پشت بخوابونه یعنی خم کنه به سمت بالش. و محتاج نمی کند کبوتر را سعه حلق منها، یعنی از کبوتر، و قصر این حلق وادارش نمی کند الا ان تستلقا اعناقها اندشور، تستلقا یعنی به پشت بخواباند گردنش را اندشور. وقتی میخواد آب بخوره لازم نیست که گردنش رو به پشت بخوابونه. بعد مدها و اشالتها، بعد از کشیدن گردن و بعد از بلند کردن گردن، یعنی مرغ اول گردن رو میکشه بعد بلند میکنه بعدم به پشت میخوابونه تا بتونه آب بخوره. این کارو کبوتر نمیکنه. علتش اینه که هم گردنش کوتاست هم حلقش وسعت داره. فعل دجال یعنی مانند کاری که مرغ انجام میده کبوتر انجام نمیده. مرغ این کار انجام میده ولی کبوتر نمی کنه، مگر اینکه کبوتر آب کثیر رو بخواد بخوره. اون وقت وقتی خواست آب کثیر بخوره، برای این آب کثیری که به بلعه نشان میشه که این کار انجام بده، یعنی سر رو بالا بیاره و گردن رو به پشت خم کنه. الا ان تشرب این کبوتر ما ان کثیرا دفعتا، یک دفعه بخواد آب زیادی بخوره، وقت این کاری که مرغ انجام میده انجام میده. بله؟ هست؟ در این دو سخط توی عبارت ارسطو میگن هست. بعد میگه قاله این دیگه شلام ارسطو. من در کلام ارسطو این چند خط اخیر هست، از همون که آشیانش رو بالا میسازه و بعدم این چنین آب میخوره، اینا همه توی کلام ارسطو هست.
قتال هم هستش، این تحت صحابت و اینم میشه توضیح
تحت صحابت
بگیرش، چون اینم
هست. الهمام حیوان مهارشون محب بن للقتال، اینم هست. بله فقط اونی که ما میخواستیم که کلام ارسطو ببینیم این نیست. بخونه یا باشه
ما حرفی نداریم بخونه
خب، یعنی بزن شاید فرده دیگه.